بس این شد که آیا وقتی وجوب رو نسخ میکنن ما میتونیم بعد از نسخ وجوب فتوای به جواز فعل بدیم یا نه، و نسخ وجوب دلالت بر جواز میکند یا نمیکند. در ارتباط با مسئله جواز استحضار دارید که ما دو گونه جواز داریم، یه جواز بالمعنى الاعم که در احکام اربعه وجود داره، یعنی غیر از حرمت وجوب و استحباب و اباحه و کراهت جواز بالمعنى الاعم می‌دارن، و یک جواز بالمعنى الاخص داریم که ازش به اباحه تعبیر میشه. اباحه جواز فعل است با جواز ترک در واقع، و این معنای اخص جوازه در مقابل اون جوازه به معنای اعم که در احکام اربعه وجود داره. حالا در بحث ما سوال اینه که آیا وقتی وجوب نسخ میشه دلالت بر جواز داریم، داله بر جوازی داریم اینجا یا نه؟ خب باید در دو مرحله بحث بشه، هم جواز بالمعنى الاعم و هم جواز بالمعنى الاخص، که دیگه بالاخره اگر کسی در واقع بتونه ثابت بکنه جواز بالمعنى الاخص رو، نه اصول دیگه، بله نسخ وجوب. خدمت با سعادت شما، مطابق با روالمون اول فرمایش آخوند رو در کفایه مروری بکنیم، بعد از مرور فرمایش آخوند به فرمایش بعضی از اعلام بپردازیم. جناب آخوند در کفایه خلاصه فرمایشش اینه که ما اینجا نمیتونیم قائل بشیم که بعد از نسخ وجوب ما جوازی داریم، چون برای اثبات جواز دلیلی لازمه. این دلیل رو باید یا از ناحیه ناسخ تأمین کنیم یا از ناحیه منسوخ تأمین کنیم یا حد اکثر از ناحیه استصحاب تأمین کنیم. ما اگر بخوایم مسئله جواز رو فتوا بدیم دالی لازمه، و از نظر آخوند دالی وجود نداره بر جواز. وقتی دالی وجود نداشته باشه و بتونیم ثابت کنیم که هیچ دالی نیست، نه از ناحیه دلیل ناسخ، نه از ناحیه دلیل منسوخ، و نه از ناحیه استصحاب، بنابراین دیگه ما نمیتونیم فتوا بدیم به خلاصه بقای جواز بعد نسخ وجوب. اما از ناحیه در واقع ناسخ ما دلیلی نداریم. آیا آخوند میگه خب معلومه ناسخ دلیلی است که آمده وجوب قبلی رو برداشته. ما اگه دلیلی آمد گفت که فعلی در یک زمانی واجب بوده و الان دلیل آمد گفت این وجوب برداشته شد، از کجای این دلیلی که ازش تعبیر میکنیم به دلیل ناسخ و داره نسخ وجوب میکنه و وجوب رو برمیداره شما جواز در میارید؟ احتمال هست که جواز باقی مونده باشه، اما دلیلی که دلالت کنه بر این مسئله از ناحیه ناسخ وجود نداره. ناسخ آمده نسخ وجوب کرده، و وجوبی رو که برای فعلی در یه مدتی تا یه زمانی ثابت بوده اون وجوب برداشته شده. حالا انشاءالله بعدن تحلیل خواهیم کرد. این تو فضای قول مشهوره که نسخ را در واقع یه نوع تخصیص در ازمان میدانن، یعنی یه دلیلی هست، دلیلی آمده فعلی رو واجب کرده، و وقتی نسخ میشه اون وجوب در واقع زمانی که باید استمرار پیدا میکرده اون زمان در واقع محدود شد. علی ای حال دلیل ناسخ نسخ کرده وجوب را، و از نسخ وجوب ما بیانی بر اثبات جواز نداریم که بگیم جوازی در کاره. آیه آخوند می‌فرماد که همینطور از ناحیه منسوخ، منسوخ هم خلاصه دلالت می‌کرد بر اینکه این فعل واجبه. منسوخ که دلالت کرد بر اینکه این فعل واجبه، از کجای دلالت بر وجوب آمدید شما جواز رو در آوردید. حالا انشالله بعدن عرض خواهم کرد، تحلیل شده فرمایش آخوند، تحلیلش رو خدمتون عرض میکنم. فعلا نقل عبارت آخوند رو بریم. ما در منسوخ هم اون چه که داریم اثبات وجوبه برای یه فعل تا یه زمان خاصی. مسئله مسئله جواز نیست که شما بگید من در منسوخ مسئله جواز رو داشتم و ناسخ هم آمد مثلا وجوب رو بر جواز موند. اصلا اینطوری نیست. بعد آخوند میفرماد بله، اگر چیزی بخواد اینجا دلالت کنه و کسی بخواد احتمال بده ما جوازی داریم و دالی اون جواز رو ثابت کنه استصحابه، و الا خیلی روشن و واضحه که نه از ناحیه ناسخ نه از ناحیه منسوخ ما چیزی نداریم که اثبات جواز کنه، و در مقابل احتمال حرمت ما بخوایم استدلال کنیم به این که خلاصه نه، حرمت منتفی، جواز بالمعنى الاعمی وجود داره، حالا مردد بین احکام اربعه. بله استصحاب میتونه، استصحاب میتونه مسئله جواز را، اونم جواز بالمعنى الاعم رو درست کنه. اینطوری چطور میتونه استصحاب؟ آیا آخوند میفرماد استصحاب میتونه جواز بالمعنى الاعم رو درست کنه؟ بنابر این که ما قائل بشیم به جریان استصحاب در کلیه قسم ثالث، خلاصش هم اینه که بالاخره این فعل مثلا واجب بوده و در وجوب صدق میکنه به این که ما بگیم این فعل جائزه دیگه، جواز بالمعنى الاعم در احکام اربعه وجود داره. وقتی این فعل واجب بوده پس جائزم بوده. حالا احتمال میدیم همزمان با نسخ وجوب حکم دیگری پیدا کرده این فعل، مثلا اباحه پیدا کرده باشه، مثلا استحباب پیدا کرده باشه، مثلا کراهت پیدا کرده باشه، احتمالشو میدیم. همزمان با رفتن وجوب فرد دیگری آمده باشه، خب چه اشکال داره که همزمان با رفتن زید امری بیاد توی این دار و من با بقاء احتمال آمدن امر استصحاب بکنم بقاء انسان را. دیگه مفصل ما تو کلی قسم ثالث کار کردیم اخیراً، دیگه خیلی شرح لازم نداره. آیا آخوند میفرماد اینجا هم همینطور، اینجا احتمال میدم که این جوازی که در ضمن وجوب مطرح بود با رفتن وجوب فرد دیگری از این احکام تکلیفی آمده باشد و وقتی فرد دیگری بیاد من میتونم استصحاب بکنم بقاء اون جواز را، از باب استصحاب کلی قسم ثالث. آیا آخوند میفرماد بعد اگر کسی در استصحاب کلی قسم ثالث فتوا داد به صحت این استصحاب، اون موقع میتونه بگه بله ما دال علی الجواز داریم، دالمون علی الجواز استصحابه، جوازم جواز بالمعنى الاعمه، دیگه بالمعنى الاخصی که ثابت نمیشه، فقط جواز بالمعنى الاعم در حد همین که گفتیم. یقین سابق ما جواز بالمعنى الاعم بوده در ضمن وجوب، شک میکنیم در بقایش از باب آمدن یک حکم تکلیفی دیگه، استصحاب میکنیم بقای اون جواز رو. منتهای آخوند میفرماد اشکال مسئله اینه که ما فتوا نمیدیم به صحت استصحاب قسم ثالث، ما چون استصحاب کلی قسم ثالث را قبول نداریم فتوا نمیدیم به صحت این استصحاب و استصحاب قسم ثالث منتفیه. بعد خودشون در واقع یک اشکالی به خودشون میکنن و جواب میدن، میگن این قلت به این که خب شما خودتون قبلا به ما گفتید که در استصحاب کلی قسم ثالث یه مورد استثناء وجود داره و اون مورد استثناء مال جایی است که ما یه نوع مثلا تشکیکی بین مراتب داشته باشیم. اگه تشکیکی بین مراتب داشته باشیم میتونیم استصحاب رو درست کنیم. تو فقه، حالا به مناسبت فقه ما عبارت اون بخش استصحاب کفایه رو هم خوندیم، این که مثلا مرتبه از لون وجود داشته باشه، مرتبه شدیده لون، بعد مرتبه شدیده لون بره، مرتبه ضعیفه لون احتمال بدیم تحقق پیدا کرده باشه، عیبی نداره. درسته مرتبه شدیده و مرتبه ضعیفه دو مرتبه و دو تان و کسرتی وجود داره و اون کسرت مانع جریان استصحاب قسم ثالثه، به تعبیری که شیخ گفتن و آخوندم تأیید کردن. اما به قول آخوند چون دلیل لا تنقض رو عرف باید تطبیق بده، عرف میگه نه این همان لونه. وقتی عرف گفت این همان لونه، اون موقع اشکالی نداره، ما میتونیم در واقع تمسک کنیم به دلیل استصحاب و بگیم این نقض یقین سابقه. چرا؟ به خاطر اینکه یک تشکیکی بین خلاصه مراتب لون قائلیم. آیا آخوند به خودشون میگن خب اگه اینطوری باشه که شما اینطوری فتوا دادید در مسئله خلاصه صحت استصحاب قسم ثالث از باب اینکه عرف وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را قائله و اون کسرتی که مانع جریان استصحاب کلی قسم ثالث بود که میگفتیم طبیعیه در ضمن زید غیر از طبیعیه در ضمن امره و این در واقع وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را از بین میبره و لذا استصحاب کلی قسم ثالث را غلط دونستید شما تبعا لشیخ فتوا دادید، ولی اینجا را استثناء کردید، گفتید به خاطر تشکیک و این مراتبی که اینجا وجود داره میشه قائل شد به صحت استصحاب و میشه دلیل لا تنقض را اینجا پیاده کرد. آخوند به خودش میگه خب خیلی خوب همین اینجا پیاده کنید چه اشکال داره؟ اگه بخواید همین تحلیل را اینجا پیاده بکنید، شما اون موقع میگید بله ما بین مثلا حرمت و وجوب تشکیکی نداریم، نمیتونیم قائل به یه تشکیکی بشیم، اما بین استحباب و وجوب که میتونیم قائل به تشکیک بشیم. اگر بین استحباب و وجوب قائل به تشکیک شدیم، گفتیم این مطلوبیت یه بار مطلوبیت شدیده که ما به مطلوبیت شدید میگیم وجوب، یه بار این مطلوبیت مطلوبیت ضعیفه که به این مطلوبیت ضعیف میگیم استحباب. خب چه اشکال داره؟ ما مطلوبیت در واقع شدیدی داشتیم به نام وجوب، حالا همزمان با رفتن مطلوبیت شدید یعنی وجوب احتمال بدیم یه مطلوبیت ضعیفی به نام استحباب به وجود آمده باشه، بگیم وجوبش رفت، نه ناسخ آمد اون شدت رو برد. اگر ناسخ بیاد اون در واقع مرتبه شدیده طلب رو که وجوبه ببره، احتمال بدیم مرتبه ضعیفه طلب که استحبابه به وجود آمده باشه، چه اشکال داره همزمان با رفتن اون مرتبه یه مرتبه ضعیفی شکل گرفته باشه. آیا آخوند می فرماد اگر کسی این حرفو بزنه و شما هم قائل شدید به اینکه در استصحاب کلی قسم ثالث هر جا بشه بین خلاصه قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه یه تشکیکی درست کرد، اون موقع عرف میگه نقض اینجا صادقه و لا تنقض درست. خب شما بیاد باید از این استفاده کنید، مانعی هم نداره، بلذا بیاید فتوا بدید به این که ما دلیل بر جواز بالمعنى الاعم داریم، دلیلمون نه ناسخ نه منسوخ، بلکه دلیلمون استصحاب بقاء جواز با این توضیحی که دادیم. بعد آیا آخون جواب میدن، میگن این حرف شما کاملا از جهت عقلی درسته، عقلا این حرف کاملا درسته، تشکیک درسته و اینا مراتب واقعیت واحده هستن در بحث تشکیک و ما هم فتوا میدیم به اینکه طلب شدید و طلب ضعیف مراتب یک واقعیتن، تشکیک هم درسته، اما واقع مسئله اینه که وقتی مسئله رو به عرف ارجاع میدید، عرف بین احکام خمسه تکلیفی تضاد میبینه، فهم عرفی از مسئله استحباب و وجوب این نیست که من بگم استحباب مرتبه ضعیفه وجوبه، عرف اینو نمیفهم. این تفکیکی که شما بین مثلا وجوب و حرمت و وجوب و استحباب میکنید، میگید وجوب و حرمت تضاد دارن، اما وجوب و استحباب تضاد ندارن، بلکه توشون تشکیکی وجود داره. این حرف خودش عقلیه، این حرف عقل میگه. اما وقتی اینو میدی دست عرف، عرف اینطوری نمیفهمه. عرف همون تضادی رو که بین خلاصه حرمت و وجوب قائله، همان تضاد رو بین استحباب و وجوب قائله. لذا از جهت فهم عرفی احکام شرعیه در واقع تضاد با هم، همه تضاد دارن. لا یجتمع آنن اما یرتفع آنن، این شی یکی از این احکام رو داره ولی نمیتونه دو تا حکم رو داشته باشه چون با هم تضاد دارن. عرف اینطوری میفهم. نه اصلا فهم عرفی ترکش جائز نیست و ترکش جائزه، حالا بعدا تو تحلیل میگیم اینو عرض میکنیم. اصلا فهم عرف از وجوب و استحباب تضاد دو تا حکم شرعی. بذار عرف وقتی میدید دست عرف، عرف همون حکم رو صادر میکنه، همونطور که یه نوع مباینتی بین حرمت و وجوب قائله و میگه اینا جمع نمیشن در یه جا، همینطور یک مباینتی بین وجوب و استحباب قائل همینطور. لذا اگر ما بنا رو گذاشتیم بر این که دلیل لا تنقض رو باید بدیم دست عرف و عرفه که باید نقض رو تشخیص بده و بگه این نقضه، نه عقل، بس عرفیست نه عقلی، و با عرف ما باید کار کنیم، خب بنابر این تحلیل خلاصه باید بگیم که نه، ما نمیتونیم استصحاب رو اینجا درست کنیم و نمیتونیم از باب خلاصه استصحاب کلی قسم سادس فتوا بدیم به بقای جواز بالمعنى العام. جنبندی آخوندم همین میشه. پس ما بعد از نسخ وجوب خلاصه هیچ دلیلی نداریم بر اثبات جواز. جواز بالمعنى العام ما نمیتونیم ثابت کنیم فضلا از جواز بالمعنى الاخص. جا دلیلی بر جواز نداریم، اصل عملی جاری میکنیم دیگه، براءت جاری میکنیم. مثلا خب استصحاب میخواست اثبات جواز کنه. خب بله، این میخواست بقای جواز رو از باب در واقع بالمعنى العامش درست کنه. اینو رد کرد آخوند، گفت استصحاب جاری نیست. استصحاب اگه جاری میشد خود جلوی مثلا بقیه اصول عملیه رو میگرفت، عرش الاصول بود دیگه. شما دلیلی داشتید بر اثبات جواز بالمعنى العام، حالا ندارید دیگه. یک مسئله است با حکم شرعی خاص خودش دیگه. اگه شک در تکلیف دارید براءت جاری کنید، اگه شک در مکلفون به دارید خلاصه اشتغال جاری کنید دیگه با روال خودش. اگر دوران بین محظورینی به وجود آمد به یه جهتی، تأخیر جاری کنید با اصول خودش دیگه، با چارچوب خودش. اما جواز بالمعنى العام قابل اثبات نیست، نه با دلیل ناسخ، نه با دلیل منسوخ، نه با دلیل استصحاب. این فتوای آخوند. فرمایش های آخوند را خب آقایان بحث کردن. حالا دیگه چون این بحث ها بحث های خیلی دیگه کلیدی ما نیست، هرچند مبانیش کلیدیه و ما قبلا مبانیشو گفتیم، ولی دیگه مراجعه می فرمایید، اکتفا بکنیم به فرمایش محقق خویی تا یه حدی و بعدا فرمایش هست امام رضوان الله تعالی علیه، ذیل فرمایش آخوند و جنبندیش کنیم. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه فرمایش آخوند و اصل فرمایش آخوند رو قبول داره، منتها در تحلیل فرمایش آخوند یه نکاتی دارن که حالا امروز یه بخشی از این نکات رو عرض میکنیم. انشاءالله مراجعه بفرمایید فرمایشات ایشون رو که فردا به فضل پروردگار تکمیل کنیم. محقق خویی میفرماند که ما وقتی میخوایم مسئله را بررسی کنیم که آیا نسخ وجوب بعد از نسخ وجوب ما داله علی الجوازی داریم یا نداریم، چند تا نکته مهم اینجا باید رسیدگی بشه که عرض کردم حالا برسیم بعضیاشو امروز بعضیاشو فردا بگیم. ایشون میگه نکته اول اینه که ما تو فضایی باید بحث کنیم که معلوم بشه وجوب بسیط یا مرکبه. این وجوبی که ما میخوایم بحث از نسخش کنیم یه امر بسیطی دیده میشه یا یه امر مرکبی؟ اگر وجوب رو بسیط دیدیم، خب این تحلیلا یه سرنوشتی پیدا میکنه. اما اگر وجوب رو مرکب دیدیم، خب این تحلیلا باز ممکنه سرنوشتش عوض شه. کما اینکه ایشون میفرماد، حالا شما فرمایش ایشون رو کامل ببینید تا مطالب محقق خویی تحلیلش در واقع بعضیاش تنزلیه ولی همه رو با هم ایشون میفرماد، ولی بعضیاش با تنزله که حالا انشالله عبارتها رو ملاحظه بکنید فردا تفصیل بیشتری میدیم، میخوام ذهنیت شما با عبارت آشنا بشه بعد تفصیل بدیم. ایشون میگه کما این که باید یه نکته دومی رسیدگی بکنیم ببینیم اصلا وجوب مجهول شرعیه یا نه، یعنی دو تا مسئله خیلی مهم اینجا باید رسیدگی بشه حداقل. یکی این که اصلا وجوبی که ما داریم از نسخش بحث میکنیم بسیط یا مرکب. یه مسئله دیگری که باز باید بررسی بشه اینه که اصلا وجوب که باز ما داریم روش بحث میکنیم که نسخ شد خودش یکی از مجعولات شرعیه یا مجعول شرعی چیز دیگری است. وجوب خلاصه یه وضعیتی داره که حالا عرض نمی کنم تا تحلیلش برای فردا اون تیکه دوم. و از نظر ایشون رضوان الله تعالی علی این دو تا نکته تکلیف بحث ما را خیلی اثرگذار در بحث ما. در باره نکته اول ایشون میفرماد که معلومه قدما، یادمون از زمان مثلا ما تو معالم میخوندیم وجوب را مرکب تحلیل میکردن، الان تو بیان بعضی از رفقا هم بود میگفتن مثلا ما یه جواز داریم یا یه رجحان داریم، حالا مختلف تعبیر میکردن، یا جنس در واقع بعیدشو میگفتن یا جنس قریبشو میگفتن، اونطوری گاهی وقتا با جنس بعید صحبت میکردن جواز میگفتن، گاهی وقتا با جنس قریب صحبت میکردن رجحان میگفتن، ولی یه فصل براش بیان میکردن میگفتن اگر بگیم مثلا با جنس قریب کار کنیم بگیم یه رجحان داریم، این رجحان معل منع من ترک میشه وجوب، این رجحان با جواز ترک میشه استحباب. اینطوری اگه با جنس بعیدش کار کنیم میگفتن جنس بعیدش اینطوریه که من بگم جوازی دارم که دیگه این دفعه مشترک بشه بین احکام اربعه، جواز به اضافه منع از ترک مثلا میشه وجوب که دیگه خود به خود اون جنس قریبش که رجحانه باز میاد وسط، جواز رجحان منع از ترک اینطوری. بعد اگر بگم نه جواز با جواز ترک میشه اباحه، اباحه خاصه مثلا، جواز با رجحان با جواز ترک میشه استحباب مثلا، جواز با مثلا رجحان ترک نه رجحان فعل میشه کراهت مثلا. اینطوری عرض کردم وقتی شما ترکیبی بخواید صحبت کنید دیگه حالا تو منطق یاد گرفتیم دیگه، یا با جنس بعیدش حرف بزنید یعنی رجحان چیز جواز، یا با جنس قریبش حرف بزنید یعنی رجحان، رجحان هم اگه به فعل زدید میشه جنس قریب وجوب و استحباب مثلا، اگر رجحان ترک گفتید میشه کراهت مثلا اینطوری، ولی جواز توش هست. مرمای خویی میفرماد بله، بقیه محشین کفایی هم همینو گفتن، میگن بله. یه دفعه ما تو فضایی داریم با وجوب کار میکنیم که وجوب را مرکب میبینیم. اگر وجوب رو مرکب دیدیم اون موقع یه بحث باید بکنیم که نسخ آمد چه کار کرد. نسخ اومد فصل رو برد، یا نسخ اومد کلش رو برداشت؟ میتونیم بررسی کنیم. اگر نسخ بیاد فصل رو ببره، اون موقع باید ببینیم جنس قریب میمونه یا جنس بعید میمونه، چون دیگه فصل رفته مثلا، جا داره بحث کنیم. اونایی که فکر میکنن با نسخ وجوب جواز بالمعنى الاعم باقی میمونه، اینطوری فکر کردن که مثلا نسخ اومده فصل رو برده، جنس بعید مونده. یا اگر کسی بخواد بگه با نسخ وجوب استحباب باقی مونده، خواسته بگه فصل رفته چی؟ جنس قریب یعنی رجحانه مونده، گفته استحبابش دست نمیخوره، من از ترکش رفته. اینطوری اونایی که خواستن بگن مثلا اباحه است به عنوان جواز بالمعنى الاخص، خواستن بگن معناش اینه ما یه جنس بعیدی به نام جواز فعل داریم، فصلش که رفت یعنی این که رفت جواز فعل بود، من از ترک رفت یعنی جواز ترک اومد کنارش، با رفتن فصله جواز ترک اومد کنارش شد جواز فعل، به اضافه جواز ترک شد اباحه خاص. که حالا ایشون عرض کردم دیگه خیلی اینا رو تفصیل نمیدم، اما بقیه محشین کفایه همین رو گفتن هم برا مفصل که بابا ما اگر رفتیم تو فضای مرکب بودن وجوب، با مرکب بودن وجوب وقتی بحث میکنیم این حرفا پیش میاد، جنس قریب چیه، جنس بعید چیه، فصل که معنی از ترک مسلمه، آیا فصل رفته، این فصل که رفته فصل دیگری اومده جاش، شده اباحه که جواز بالمعنى الاخص باشه، یا صرفا فصل رفته ولی جواز بالمعنى الاعم که جنس مثلا بعیده باقیه. اینطوری بحث کردن. محقق خویی میفرماد اینا همش تو فضای مرکب بودن وجوبه، اما اگر یک کسی اومد گفت اصلا وجوب بسیط مرکب نیست، لذا این بحثایی که قبلا هم شد، هم تو اصول فقه خوندیم، هم تو کفایه خوندیم، هم تو بحثای قبلیمون، خلاصه امر بشه نهی از زید میکنه یا نمیکنه، اونجا روشن شد که وجوب یه باید بیشتر نیست، یه باید بسیطه، یه باید بیشتر ما اونجا نداریم. اگه وجوب یه باید بسیطه و توش در واقع تصویر جنس و فصل نیست، ما جنسی به معنای جواز نداریم، فصلی به معنای جواز خلاصه معنی نداریم، اینطوری نیست. این تحلیل ها تحلیل های مسامحی بوده که انجام می شده. پس چی داریم اینجا؟ ما یه وجوب داریم که این وجوب امر بسیطی است، یه جوازی داریم که انتزاعش میکنه عقل از احکام تکلیفی اربعه، نه اینکه واقعا یه جنسی اینجا وجود داره. عقل میگه اونی که واجبه جایزم هست دیگه، اونی که مستحبه جایزم هست، اونی که مکروه جایزم هست، اونی که مباح جایزم هست. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه خیلی مفصل میگن اگر کسی رفت تو فضای بسیط بودن وجوب کما علیه المتأخرین و روشن کرد که ما اینجا یه باید داریم دیگه، توش نبایدی هم نیست، حتی منع از ترک و این حرفا که منع بشه در واقع نهی، این دیگه فصل وجوب نیست. یه بحثایی داشتیم تو که آیا امر به شیء نهی از زید میکنه، گفت زید اگه زید عامه به معنای ترک باشه بله میکنه از باب دلالت تضمنی، اونجا بحث میکردیم تو اصول، گفتن نه این تو فضای ترکبه. اگر ما رفتیم تو فضای بساطت وجوب و وجوب رو بسیط دیدیم و گفتیم این یه باید، اصلا اینطور نیست که این باید یه نبایدی هم توش باشه، اون نبایدی یه حکم عقلیه، کما اینکه اون جوازه یه حکم عقلیه، یه مفهوم انتزاعی است که عقل انتزاع میکنه. مرحوم آقای خویی میفرماد اگر کسی اینطوری تحلیل کرد وجوب رو، خب خیلی معلومه تمام فرمایشات آخوند درست در میاد. پس ما اول باید اینو خوب توضیح بدیم و تحقیق کنیم و تحلیل کنیم که این حرفا که آخوند میگه نه از ناحیه ناسخ نه از ناحیه منسوخ ما دلیلی نداریم بر جواز، این تو فضای بساطت وجوبه. حالا بقیه فرمایشات محقق خویی را ملاحظه بفرمایید که تکمیل کنیم انشاءالله فرمایش ایشون رو، کمک هم کردیم. حالا عبارت ایشون عرض کردم خیلی اینطور مفصل نیست، اما اصل مطلب همین است که ایشون از به تبع خیلی از محشین کفایه از قدیم گفتن جا یه مفهوم انتزاعی، حالا معقول ثانی یا بالاخره، حالا چون احتراز داریم از اینکه تعبیر به معقول ثانی تو امور اعتباری به کار ببریم، اما میگیم یک مفهومی که انتزاع شده. جا
کلی نداشته باشه، در
جایی
که بسیط داریم
یه
کلی هم نداشته باشه.
کلی یعنی چی؟
میخوایم
استصحاب
کلی، نه به خاطر اینکه
فایده بس، حالا ایشون رو استصحاب رو نفرموده، برسیم به استصحاب با این تحلیل بساطت روش
برداشته بشه، یعنی میگه مثلا کلی نداریم که استصحاب.
ببین برای صحت استصحاب ما با جواز به معنای امر انتزاعی هم میتونیم کار کنیم برای صحت استصحاب. بله فقط فرما شما خوبه، باید ببینیم مستصحب ما، میگیم انشاءالله این رو به تبع امام خواهیم گفت، صحت استصحاب متوقف نیست بر این که حتما جواز امر شرعی باشه، ولی باید اثر شرعی داشته باشه. مستظرید ارزم چی میشه؟ اینه اگه جواز شد یک امر انتزاعی، خیلی خوبم گفتید، اگه جواز شد بشه یک امر انتزاعی و خودش یه حکم شرعی نباشه، اون موقع صحت استصحاب متوقف میشه بر این که مستصحب اگه شرعی نبود اثر شرعی برش بار بشه. اگر نه اثر شرعی برش بار نشد، اون موقع گرفتاری استصحاب از اون بابته، ولی صحت استصحاب متوقف نیست بر اینکه صحت استصحاب کلی قسم ثالث که جواز حتما امر شرعی باشه. حالا ان شاء الله ادامه بده. جهان
طبیعتی در کار باشه،
طبیعی چی؟
صلات مثلا گفتیم طبیعت صلات، اما نمیتونیم بگیم طبیعت وجود، چون برای وجود طبیعتی قائل نیست.
طبیعی یعنی چی؟ یعنی مفهوم وجوب رو نداریم؟ مفهومشو که داریم.